ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی در این ساعت براتون داریم. اگر پیگیر آخرین و بروزترین خبرها هستید، با مجموعه گزارش‌ها و گفتگوهای همکاران من همراه باشید در این برنامه زنده شامگاهی. امروز دوشنبه است، اول اردیبهشت ماه 1393، روزی که در تقویم ایرانی از میان همه شاعران بزرگ جهان به احترام و بزرگداشت سعدی شیرازی نامگذاری شده. در تقویم میلادی هم امروز 21 روز از ماه آوریل است. این برنامه زنده شامگاهی رو جمشید زند تهیه کرده. کارگردانی فنی این مجله رو همکار من امیر به عهده داره و خبرها رو با بابک غفوری آذر دنبال خواهیم کرد. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. سلام گرم من و همکارانم رو در این غروب دوشنبه بپذیرید و اجازه بدید که آغاز کنیم برنامه شامگاهی امشب رو با آخرین خبرها از ایران و جهان همراه با همکارم بابک غفوری آذر. بابک.
ممنون فهیمه. با سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه پیش بینی کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به گفته او این هفته انجام می‌شود تورم بسیار محدودی را در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی که پس از نشستی در وزارت جهاد کشاورزی با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به آن میزان نیست که بخواهد موجب نگرانی مردم شود و دولت در کنار آن اقداماتی را برای مهار آثار تورمی انجام خواهد داد. حسن روحانی همچنین گفت که دولت قدم به قدم درباره نحوه استفاده از درآمد به دست آمده از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی به مردم گزارش خواهد داد. در همین حال معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران تعداد افراد انصراف دهنده از دریافت یارانه را ناخوشایند عنوان کرد و گفت آمار به دست آمده از تعداد افراد ثبت نام کننده برای دریافت یارانه تا کنون نشانگر اطلاعات خوشایندی از میزان انصرافی ها نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد شریعت مداری روز دوشنبه با ارائه گزارشی از روند ثبت نام خانواده‌های متقاضی دریافت یارانه طی روزهای اخیر گفت بخش اندکی بودند که درآمد خود را بالای 2,500,000 تومان اعلام کردند، در حالی که ما طبق نظرسنجی‌ها انتظار داشتیم 10% از دریافت یارانه انصراف بدهند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با متهم کردن مقامات دولت اوکراین در نقض بندهای توافقنامه ژنو گفت کیف نتوانسته یا نخواسته نیروهای افراطی را در شرق اوکراین کنترل کند. آقای لاوروف روز دوشنبه در یک نشست خبری تیراندازی مرگبار روز یکشنبه در شهر اسلاویانسک را محکوم کرد و عاملان آن را کسانی دانست که به گفته او در کیف قدرت را قبضه کردند. وزیر امور خارجه روسیه پایان نیافتن تجمع‌های اعتراضی در کیف را نشان دهنده نقض توافقنامه ژنو خواند. روز پنجشنبه گذشته وزرای خارجه آمریکا، روسیه و اوکراین همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به توافقی درباره پایان دادن به خشونت‌ها در شرق اوکراین دست یافتند. اظهارات آقای لاوروف در آستانه سفر جو بایدن، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، به کیف بیان شده است. بیش از 2400 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس این دانشگاه خواستار رفع مشکلات آموزشی ایجاد شده بر اثر اجرای طرح تفکیک جنسیتی در این دانشگاه شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امضا کنندگان این نامه به حسین سلیمی گفتند اجرای طرح تفکیک جنسیتی تبعات آموزشی بسیاری از جمله نقض عدالت جنسیتی، کمبود و تداخل واحدهای ارائه شده، کمبود اساتید مجرب و پایین آمدن رتبه علمی دانشگاه را در پی داشته است. آنها همچنین با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت پیش از چاپ بر نشریات دانشجویی را غیرقانونی دانستند. امضا کنندگان این نامه همچنین به طرح برخی مشکلات از جمله ممنوع ورودی یکی از دانشجویان و استمرار زیر نظر بودن رفتار دانشجویان از طریق دوربین‌های مداربسته توسط نهادهای نظارتی پرداختند.
خیلی سپاسگزارم بابک غفوری آذر با آخرین خبرها از ایران و جهان. فراموش نکنید که میتونید برای پیگیری خبرهای بروز شده در وبسایت رادیو فردا .com و همینطور در فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو فردا هم گشتی بزنید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، مهلت ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از دولت به پایان رسید.
ممکنه بخشی از افراد خودشون انصراف بدن یا مثلا ما بهشون پیغام بدیم بدونن که اشتباهی ثبت نام کردن و خودشون منصرف بشن.
کمابی بحرانی که این روزها و با گرمتر شدن هوا در ایران، مسئولان هر روز بیش از دیروز درباره آن اظهار نگرانی می‌کنند. اگرچه امروز به خانواده‌های زندانیان بند 350 اوین اجازه ملاقات داده شد، اما همه آنها که تا اوین رفته بودند موفق به ملاقات خانواده‌های خود نشدند.
سالن پر از جمعیت شد، یه عده‌ای کارت ملاقات دادند و به یه عده‌ای ندادند.
از جهان ورزش هم در همین برنامه شامگاهی خبر می‌گیریم و آخرین خبرهای ورزشی رو هم مرور خواهیم کرد. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه شامگاهی و مطالبی که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. مهلت ثبت نام برای دریافت یارانه در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها یک شنبه شب در حالی به پایان رسید که برخلاف پیشبینی ها و اطلاعیه های اولیه دولت، قیمت جدید بنزین و گازوئیل تا این مرحله اعلام نشده است. مشکلات فنی در جایگاه های تحویل مواد سوختی از موانع اعلام قیمت تازه بنزین و گازوئیل اعلام می شود. فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر که با هم می شنویم.
به گفته محمد شریعت مداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری، افرادی که اعلام نیاز کردند دولت به آنها اعتماد می کند و یارانه می پردازد، مگر که در زمان اجرا در مواردی خلاف آن ثابت شود.
کلی کسانی که ثبت نام کردند یک مرحله رو طی کردند، همشون افرادی که اعلام نیاز کردند دولت هم به حرفشون اعتماد دارن و جز نیاز دارن یارانه دریافت، مگر در طی دوره زمان در بعض موارد بسیار اندک خلافش اردوش یارانه پرداخت خواهد شد. ممکنه بخشی از افراد خودشون انصراف بدن یا مثلا ما بهشون پیغام بدیم بدونن که اشتباهی ثبت نام کردن و خودشون منصرف بشن.
به گفته آقای شریعت مداری، کسانی که مایل به انصراف از دریافت یارانه هستند هنوز میتوانند انصراف خود را ثبت کنند. محمد شریعت مداری روز دوشنبه در گرد همایی مشترک معاونان برنامه ریزی و اشتغال و مدیران کل دفاتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها گفت اطلاعات مشخص شده حاصل از ثبت نام در برخی زمینه ها خوشایند نیست. به گفته آقای شریعت مداری، از نظر دولت دهک‌های نهم و دهم درآمدی نباید ثبت نام می‌کردند که ظاهراً ثبت نام کردند. در یک نظرسنجی دولت، آنچنان که آقای شریعت مداری می‌گوید، از مجموع 10% که گفته بودند ثبت نام نمی‌کنند اما ثبت نام کردند، 45%شان دلیل ثبت نام خود را اینطور اعلام کردند که خودشان بهتر می‌توانند یارانه‌ها را میان فقرا توزیع کنند. در حالی که عده‌ای گفتند برای آنکه ثروتمند شناخته نشوند و گیرندگان مالیات به سراغ آنها نروند ثبت نام کردند. رئیس ستاد هدفمندی یارانها درباره فرایند ثبت نام هم روز دوشنبه گفت روزانه از 2 تا 4,200,000 نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کردند و همه دستگاه‌های دولتی در سراسر کشور امکان ثبت نام متقاضیان را فراهم کرده بود، اما 85% ثبت نام‌ها از طریق IP شخصی و کافینت ها و بقیه از طریق دفاتر کمیته امداد بهزیستی و پیشخوان دولت انجام شده است. فرصت ثبت نام برای یارانه نقدی در حالی به پایان رسید که قرار بود با آغاز مرحله اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانها قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین و گازوئیل اعلام شود، اما ظاهراً افزایش بهای حامل‌های انرژی به دلیل مشکلات فنی جایگاه‌ها هنوز اعلام نشده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که افزایش قیمت‌ها شیبی ملایم خواهد داشت.
به خاطر شرایط کشور، شرایط تورمی، شیب رو ملایم در نظر گرفتیم و مردم بدونن با این شیب قدمی که برمی‌داریم اثرش رو تورم بسیار کمه. انشاءالله دولت قدم به قدم به مردم گزارش شفاف خواهد داد مجموعاً پولی که حاصل میشه چه مقداره. این پول رو ما کجا مصرف میکنیم؟ دقیقاً به مردم اعلام میکنیم.
برابر پیشبینی های دولت قرار است باهای هر لیتر بنزین و گازوئیل حدود 25% بالا رود و به گفته مقام های دولتی تا 3 روز آینده باهای بنزین و گازوئیل مشخص میشود. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری به روزنامه اعتماد میگوید دولت الان سوخت را با قیمت هر دلار 250 تومانی در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد، در حالی که ارزش بنزین و گازوئیل مصرفی ایران 140 میلیارد دلار در سال است که رقم فوق العاده است.
فریدون زرنگار بود که گزارش میداد. دیروزه بدید که با هم صدای شما همراهان رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتید و دیدگاه خودتون رو مطرح کردید هم بشنویم.
این رسنامید با پروژه ثبت نام مرحله دوم یارانه به رفراندوم ناخواسته دست است و اگه درک درستی هم موضوع داشته باشه میزان درجه محبوبیت خودش رو پیش مردم سنجیده، بلکه در عملکرد خودش تجدید نظر کنه، هرچند جای امیدواری نیست.
دادن یارانه را محکوم کنم حتی برای قشر ضعیف و روستایی، چرا که در دراز مدت برای اونها هم جواب عکس میده. پیشنهاد من به دولت روحانی اینه که به جای دادن یارانه، بودجه آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل عمومی، مسائل محیط زیستی، کارهای زیربنایی و تولیدی رو دنبال کنه که شامل همه مردم میشه و همه میدونن که بیشترین هزینه رو قشر ضعیف برای موارد بالا داره صرف میکنه.
من از مردم ایران میخوام هیچ کدوم از دادن یارانه انصراف ندن، چون که همه این پولا میره برای بازسازی سوریه همینجوری که تا حالا رفته.
الان دهه چهارمی که انقلاب شده، هنوز باز این ملت بیان در صحنه و به این انقلاب و به این دولت کمک کنن؟ آیا دیگه وقتش نیست که این نوزاد که حالا یه انسان کامل به این ملت سرویس بده؟ یا اینکه کماکان ما باید سرویس بدیم؟ جنگ شد کشته دادیم، سیل میاد بدبختی میکشیم، همه بیچارگی ها مال ماست، خیر پولمون رو لبنانی آباد ببینن. خونه‌های جنگی تو آبادان هنوز خراب و خرمشهر و قصر شیرین، ولی بیمارستانایی که ما ساختیم تو لبنان برید ببینید چه بیمارستانه هست. به این میگن عدل علی.
میخواستم پیشنهاد کنم آقای روحانی که به جای اینقدر التماس کردن به مردم بیچاره که یارانه نگیرید، یارانه ی آقایان روحانی رو قطع کنن و همچنین نمایندگان مجلس و افراد دولتی در رأس در سر. اینا آقایون روحانی قبلا حقوق دریافت نمی کردن، از بعد از انقلاب اینا همه حقوق بگیر شدن، بیمه بگیرن و حتی برای هر یه منبری میلیون ها پول می گیرن. اینا نیازی به یارانه ندارن، یارانه اینا رو قطع کنن، برای بقیه مردم هیچ مشکل نمونه، چون ماشاءالله تعدادشون هم انقدر زیاد هست که سر به فلک.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منابع خبری از ایران گزارش می‌دهند که روز دوشنبه خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین برای ملاقات در این زندان حاضر شدند، اما تنها تعدادی از آنها موفق شدند که با زندانیان خود دیدار کنند. به گفته بعضی از شاهدان عینی، خانواده‌هایی که موفق به دیدار با زندانیان خود نشدند، ببخشید شدند از آسیب دیدگی شدید این زندانیان در بازرسی خشن روز پنجشنبه گذشته خبر دادند. همینطور بعضی از خبرها از آغاز اعتصاب قضای 12 زندانی بند 350 زندان اوین در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی اخیر خبر می‌دهند. آبتین صدر نگاهی کرده به امروز و اتفاقاتی که در زندان اوین افتاده و گزارشی در این باره تهیه کرده.
خانواده‌های زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین روز دوشنبه برای ملاقات به این زندان مراجعه کردند، اما تنها برخی از آنان موفق به دیدار با زندانیان خود شدند. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، یکی از ده ها زندانی که در حمله پنجشنبه گذشته با ضرب و شتم ماموران دچار آسیب دیدگی شد، پس از ملاقات با فرزند خود به وبسایت کلمه گفته که پسرش را به شدت با باتوم کتک زده بودند. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها، بارها هر گونه ضرب و شتم زندانیان را از اساس تکذیب کرده، اما احمد رونقی ملکی با وحشتناک توصیف کردن حال و هوای روز دوشنبه سالن ملاقات زندان اوین از بیتابی خانواده‌هایی می‌گوید که فرزندانشان را در شرایط بدی دیده بودند. در این باره محمد ملکی و فعال ملی مذهبی و کنشگر حقوق بشر که خود در سالن ملاقات زندان اوین حضور داشته به رادیو فردا میگوید:
من موقعی که رسیدم دم سالن ملاقات زندان اوین، قرار بود همه الان برای ملاقاتی، امروز دوشنبه بود و روز ملاقات بند 350، یه تعدادی خانواده اونجا بودن، زیاد شدن به طوری که سالن پر از جمعیت شد. یه عده‌ای کارت ملاقات دادند و به یه عده‌ای ندادند. یه تعدادی خانواده شعار دادند، شعارها بیشتر الله اکبر بود و زندانی سیاسی آزاد باید گردد. اونهایی که می رفتن و بر می گشتن خبرهای بسیار بدی می دادن، می گفتن که بیش از 100 نفر اون روز ریختن توی بند، به شدت افراد رو کتک زدن، مظلوم کردن و بیشتر حمله شون به اتاق 1 و اتاق 3 بود. گویا اتاق 1 بیشتر مجاهدین هستن و اتاق 3 هم گروه های چپ. سر کله شکستن. اونا تعریف می کنن که خیلی از این بچه‌ای که تا اونجا بودن دیگه از بیمارستان برگردنده بودن، بعضی ها مهره هاشون شکسته بود، بعضی هاشون سرشون شده بود، یه نفر گردنش آسیب دیده بود و خلاصه خیلی وضع وحشتناکی داشته. خانواده ها وقتی می رفتن ملاقات می کردن، زندانی هاشون بهشون می گفتن که چه بلایی سر ما آوردن و چه کار با ما کردن و بوی مثل که الان حدود 20 نفر هنوز معلوم نیست کجا هستند. من وقتی اونجا بودم، اون آقای اسماعیلی هست که میگن رئیس زندان هستش، اومدش تو من دید شناختش و گفتم آقا چه کار دارید میکنید شما، مملکت به کجا کشوندید؟ میدونم گفت نه آقا چیزی نشد، شما اجازه بدید من الان برم تو، شاید بتونم برای اینایی که ملاقات ندادن ملاقات بگیرم. رفت که برهم نگشت، خبری هم ازش نشدش.
از دیگر سو همسر سیامک قادری، دیگر زندانی سیاسی محبوس در بند 350 که روز دوشنبه موفق شد با همسر خود دیدار کند، به وبسایت کلمه گفته که در ملاقات صحنه‌هایی را دیده که در چند سال گذشته ندیده بوده است. او نیز تاکید کرده که بسیاری از خانواده‌ها موفق به دیدار با زندانیان خود نشدند. وبسایت کلمه به نقل از خانواده‌های زندانیان سیاسی خبر داده که تعدادی از ماموران که زندانیان را ضرب و شتم کردند، از نیروهای ویژه زندان رجایی شهر بودند که روز پنجشنبه در بند 350 زندان اوین حاضر شده بودند. رئیس سازمان زندان‌ها که در چند روز گذشته بارها به تکذیب واقعه حمله به بند 350 اوین پرداخته، صبح دوشنبه روایت تازه‌ای را در این باره مطرح کرد. آقای اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مدعی شده که هیچ گونه درگیری و خشونتی از ناحیه همکارانش رخ نداده و تنها یک جابجایی ساده بوده که با مقاومت برخی زندانیان روبرو شده است. رئیس سازمان زندان‌ها در واکنش به صحبت‌های برخی نمایندگان درباره بازدید از زندان اوین و بند 350 گفته که ضرورتی برای این کار نمی‌بیند. 22 تن از خانواده‌های زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در واکنش به سخنان رئیس سازمان زندان‌ها که برای چندمین بار تهاجم روز پنجشنبه به بند 350 زندان اوین را تکذیب کرده، در نامه‌ای به علی مطهری نماینده تهران از او خواستند که هر کاری از دستش برمی‌آید انجام دهد و اجازه ندهد تا تحقیقات احتمالی مجلس به انحراف کشیده شود.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
همراه هستید با برنامه شامگاهی رادیو فردا، در حالی که ساعت 7:18 بعد از ظهر هست در تهران. نگاهی میکنیم به بحران کم آبی در ایران که همچنان موضوعی است مطرح و مسئولان همچنان هشدارهایی درباره کمبود جدی آب در کشور میدهند. خشکسالی، کاهش بارندگی، رویه مصرف، بی‌توجهی به مصرف بهینه آب و سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه آب از عوامل و دلایل کاهش منابع و ذخایر آبی و در نتیجه کمبود آب در ایران ارزیابی شده. بکتاش خمسه‌پور نگاهی کرده به این موضوع.
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب در ایران هشدار داده است 517 شهر ایران در آستانه تنش آبی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمیدرضا جانباز اظهار داشته است کمبود بارش و کاهش روان آبها در کشور، رشد ناموزون جمعیت، افزایش حاشیه نشینی در شهرها، عدم انطباق طرح‌های توسعه‌ای با مدیریت آب و عدم اتکا به طرح‌های آمایش سرزمین چالش‌های مدیریت آب را جدی می‌کند. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب موضوع جیره‌بندی آب و حفظ کیفیت آن را از مهمترین خط قرمزهای وزارت نیرو خوانده است. دانیل پیتر لاکس، پژوهشگر مدیریت منابع آب در آمریکا که از ایران دیدارهایی داشته است، در گفتگو با رادیو فردا مسائل کم آبی در ایران را چنین برمی شمارد.
منابع آب ایران مثل خیلی از کشورهای دیگه به شدت تحلیل رفته و به بحث آلودگی آب زیر زمین توجه نمیشه. اما ایران باید به این مسئله توجه کنه، چون وقتی شما سفره‌های آب زیر زمینی را آلوده میکنید، پاکسازی اون بسیار پیچیده و دشواره. مسلماً یک فاصله بزرگ مدیریتی در زمینه مدیریت تقاضا وجود داره. باید توجه بیشتری به بهره‌وری مصرف آب بکنیم. مشکل استفاده آب در بالادسته. درسته که بارون نباریده، مشکل اینه که نیاز برای آب در بالادست زیاده. برای همین آب از مسیر رودخانه خارج و استفاده میشه.
همزمان با هشدار مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب درباره قرار داشتن بیش از 500 شهر کشور در آستانه تنش آبی، یک مقام دیگر هشداری فراتر داده است: بحران آب در ایران تا 20 سال دیگر. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل عمران و آب مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری می‌گوید بر اساس شاخص‌های موجود کشور، ایران در مرحله تنش آب قرار دارد و در 20 سال آینده وارد مرحله بحران آب می‌شود. ابوالفضل شفیعی با اشاره به شاخص سازمان ملل، برداشت بیش از 40% منابع آب را تشدید شونده بحران آب برشمرده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا عوامل و دلایل کم آبی در ایران را چنین بازگو می کند.
ما به طور متوسط 1/3 معدل جهان باران دریافت میکنیم و تازه این در شرایط عادی هست. اگر شرایط خوشسالی داشته باشیم که الان چند سال گرفتارش هستیم، این شرایط بحرانی تر میشه. در فصلهای گرم سال سازمان آب اعلام میکنه که مثلا در روز چند متر مکعب آب مصرف شده و چقدرش از منابع آب زیرزمینی برداشت شده. رقم به راستی ترسناکه. بنده رقم 49% رو شنیدم. ذکر شده که این آب در زیر زمین مانند ستونهای لایه‌های خشکی و سطح خاک اون بالا نگهداری میکنه. یعنی وقتی که آب رو برداشت کردیم، این ستونها ارتفاعشون کم میشه و دشت ها فرو مینشینن. ما الان در سراسر ایران بیش از 72 دشت بسیار بسیار وسیع در مملکتمون در حال فرو نشستن هست.
پایگاه اطلاع رسانی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش داده است معاون وزیر نیرو از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت آب و برق ایران دعوت کرده است. به گفته علیرضا دائمی، برای پروژه‌هایی از قبیل تصفیه خانه‌های فاضلاب، نمک‌زدایی آب و ایجاد نیروگاه‌های کوچک همگی نیاز به سرمایه خارجی وجود دارد. معاون وزیر نیرو افزوده است 60% سرمایه گذاری در حوزه آب و برق نیازمند دانش پیچیده است که سرمایه گذاران خارجی باید آن را بیاورند. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت سرمایه گذاری در بخش آب در ایران را چنین تشریح می کند.
رسانه‌های تهران به نقل از وزیر نیرو از سقوط آزاد سرمایه‌گذاری در بخش آب ایران خبر دادند. حدود 3 ماه پیش مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت که اعتبار سالانه این نهاد فقط و فقط 4,000 میلیارد تومان هست، یعنی کمتر از 1/10 منابعی که به پرداخت یارانه‌های نقدی در سال 92 اختصاص پیدا کرده. به گفته همین منبع در حال حاضر تنها 120,000 میلیارد تومان طرح نیمه تمام در عرصه آبرسانی وجود داره و اگر قرار باشه با بودجه فعلی به این طرح‌ها پرداخته بشه، به گفته او 30 سال طول میکشه. چطور امکان داره آب، مسئله‌ای به این مهمی، اینطور به حاشیه رونده شده باشه؟
با توجه به شرایط اقلیمی ایران و مسائلی چون کاهش بارندگی و خشکسالی که همواره وجود داشتند، چگونگی بهره برداری و نگهداشت آب و برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های شایسته در زمینی آب در کشوری که آب و آبادی پیوندی تنگاتنگ دارند، به کار و کوششی فراگیر و پیوسته نیاز دارد.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. 25 دقیقه از هفته بعد از ظهر در ایران گذشته، اگر که از ایران ما رو دنبال می کنید. از هر کجای جهان هم که با ما با رادیو فردا همراه هستید فرقی نمی کنه. الان در این بخش از برنامه شامگاهی نوبت رسیده به خبرهای ورزشی. بنابراین اگر دوستدار و پیگیر خبرهای ورزشی باشید، بهترین فرصت هست تا با فریبرز غریب، مفسر و گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه بشید و خبرها رو بشنوید.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ارزیابیش را از اردوی تدارکاتی این تیم در آفریقای جنوبی منفی اعلام کرد. کارلوس کیروش به ایسنا گفته قرار بود اردوی جوهانسبورگ با 28 بازیکن شروع شود، اما با 10 بازیکن کار استارت خورد. به گزارش خبرگزاری‌ها با ملحق شدن ملی پوشان سه تیم فولاد، تراکتورسازی و استقلال به اردوی تیم ایران، روز دوشنبه تعداد بازیکنان حاضر در اردو به 20 نفر رسید. تیم ملی فوتبال ایران تا قبل از بازی‌های جام جهانی 2014 به غیر از آفریقای جنوبی دو اردوی تدارکاتی دیگر در اتریش و برزیل در دستور کار دارد. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در پیکارهای کشتی قهرمانی آسیا روز دوشنبه راهی قزاقستان شد. مهران رضازاده در 57، مسعود اسماعیل پور در 61، احمد محمدی در 65، مصطفی حسین خانی در 70، رضا افسری در 74، میثم مصطفی جوکار و محمد حسین محمدیان در 86، حامد طالبی در 97 و کمیل قاسمی در 125 کیلوگرم در این مسابقات دوبنده تیم ملی ایران را برتر خواهند کرد. این رقابت ها طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پیش رو در شهر آستانه مرکز قزاقستان برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعضای تیم ملی هندبال ایران در نامه‌ای به محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان با انتقاد از عملکرد رئیس فدراسیون هندبال خواستار رسیدگی به مشکلات این رشته ورزشی شدند. ملی پوشان هندبال ضمن اشاره به ناکامی تیم‌های ملی در همه رده‌های سنی طی چند سال اخیر و همچنین کنارگیری باشگاه‌های مطرح از صحنه رقابت‌های داخلی از وزیر ورزش درخواست کردند که به مشکلات هندبال رسیدگی کند. پرونده هفته 35 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با دیدار منچستر سیتی با وست برونویچ بسته می‌شود. در مهمترین بازی این هفته دیروز لیورپول در زمین نوریچ 3-2 به پیروزی رسید و همچنان پرچمش را در صدر جدول بالا نگه داشت. دیروز آرسنال 3-0 هال سیتی را برد و در یک نتیجه مهم دیگر منچستر یونایتد با 2 گل تسلیم اورتون شد و با این نتیجه دستش از کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا در فصل بعد کوتاه ماند. و در هفته 34 لالیگای اسپانیا شب گذشته بارسلونا به سختی و در حالی که تا دقیقه 70 با 1 گل از آتلتیک بیلبائو عقب بود، در پایان 2-1 به پیروزی رسید و به رده دوم جدول صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این هم خبرهای ورزشی. 29 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته. یادآوری میکنم که اگر دیدگاهی دارید، نقد و پیشنهادی دارید و نظرتون رو میخواید با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، همیشه در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید که با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 2042022112 2112 شماره پیامگیر ماست. اگر برای شما راحت‌تر و در دسترس‌تر هست، میتونید برای ما پیامک هم بفرستید به 2420-603-87-41-50 و فرصت کوتاهی هست تا یادآوری بکنم اگر از ایران ما رو دنبال میکنید، بنابراین باید از فیلترها عبور بکنید، میتونید از همکاران من در بخش فنی کمک بگیرید با یک ایمیل به proxy@radiofarda.com.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر در ایران همراه هستید با بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. در این بخش از برنامه نمای دور نمای نزدیک برنامه فرهنگی رادیو فردا رو خواهیم شنید، اما پیش از اون از شما دعوت میکنم که شنونده و همراه مروری بر آخرین خبرها باشید، این بار با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با متهم کردن دولت اوکراین به نقض بندهای توافقنامه ژنو گفت کیف نتوانسته یا نخواسته نیروهای افراطی را در شرق اوکراین کنترل کند. آقای لاوروف روز دوشنبه در کنفرانس خبری تیراندازی روز یکشنبه در شهر اسلاویانسک را محکوم کرد و عاملان آن را کسانی دانست که به گفته او در کیف قدرت را قبضه کرده‌اند. وزیر خارجه روسیه پایان نیافتن تجمع‌های اعتراضی در کیف را نیز نشان دهنده نقض توافقنامه ژنو خواند. روز پنجشنبه گذشته وزیران خارجه آمریکا، روسیه و اوکراین همراه مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به توافقی درباره پایان دادن به خشونت‌ها در شرق اوکراین دست یافتند. دولت اوکراین دست داشتن گروه‌ها و نهادهای این کشور را در تیراندازی در اسلاویانسک تکذیب کرده است. معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران تعداد افراد انصراف دهنده از دریافت یارانه را ناخوشایند خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد شریعت مداری روز دوشنبه با ارائه گزارشی از روند ثبت نام خانواده‌های متقاضی دریافت یارانه طی روزهای گذشته گفت کسانی که درآمد خود را بالای 2,500,000 تومان اعلام کردند بخش اندکی بودند، در حالی که طبق نظرسنجی ها انتظار داشتیم 10% از دریافت یارانه انصراف بدهند. و همچنین با انتقاد ضمنی از نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی برای انصراف از یارانه گفت می توانستیم در این زمینه بهتر عمل کنیم. آقای شریعت مداری در همین حال از تعیین قیمت بنزین و گازوئیل در 2 تا 3 روز آینده خبر داده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس از زندان اوین و دیدار آنها با برخی زندانیان بند 350 این زندان را رد کرد و گفت ضرورتی به این کار نمی‌بیند. آقای اسماعیلی روز دوشنبه با تکذیب ارائه درخواستی از سوی نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین به خبرگزاری ایرنا گفت درباره اتفاقات بند 350 به نمایندگان توضیحاتی داده است. او همچنین بار دیگر با تکذیب وقوع هر گونه درگیری در بند 350 از شناسایی فردی که به گفته او از داخل بند با شبکه بی بی سی فارسی تماس گرفته خبر داد و گفت روز یکشنبه 70-80% افراد زندانی در این بند با خانواده‌هاشان ملاقات کردند و مابقی هم دیدار خواهند کرد. پارلمان سوریه 3 ژوئن 13 خرداد را به عنوان زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. محمد لهام رئیس پارلمان سوریه روز دوشنبه گفت که روند ثبت نام از نامزدها از روز سه‌شنبه به مدت 1 هفته آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه تمام شهروندان سوریه ساکن سوریه حق شرکت در این انتخابات را دارند و سوریهای مقیم خارج از این کشور هم 1 هفته زودتر در روز 29 ماه می در سفارتخانه های این کشور می توانند در انتخابات شرکت کنند. و رئیس جمهوری کره جنوبی با انتقاد شدید از رفتار ناخدا و برخی از کارکنان کشتی غرق شده این کشور عملکرد آنها را به منزله ارتکاب قتل دانست. پارک گونهای روز دوشنبه عملکرد کارکنان و ناخدای کشتی که هفته گذشته در آبهای کره جنوبی غرق شد را غیر قابل قبول توصیف کرد، از محاکمه مقصران این حادثه در دادگاه خبر داد. روز چهارشنبه هفته گذشته یک کشتی مسافربری در سواحل کره جنوبی غرق شد که تاکنون 864 نفر از مسافران آن که بیشتر دانش آموز بودند به ساحل منتقل شده است.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان و حالا از شما دعوت میکنم که نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا کاری از مهرداد قاسم فر رو بشنوید. من فهیم خضر هیدری هستم. در پایان این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا، من مهرداد قاسم‌فر مثل هر هفته با شما خواهم بود. مروری بر چند خبر و نویسنده مهمان این هفته، مطالبیه که در ادامه خواهید شنید. اما ابتدا مرور چند خبر. آیدا شاملو، همسر احمد شاملو، با انتشار یادداشتی اعلام کرد که جلد تازه کتاب کوچک قرار بود به نمایشگاه کتاب تهران برسه هنوز آماده نشده. با این حال خبر داده که او و همکارانش با جدیت برای آماده سازی جلدهای 13، 14 و 15 بدون هیچ کم و کاستی نسبت به اونچه که احمد شاملو تدوین کرده بود در حال تلاشند. اول فروردین، همزمان با روز سعدی، شاعر بزرگ تاریخ ادبیات ایران، مجموع مقالات سعدی شناسی دفتر 17 توسط مرکز سعدی شناسی منتشر شده. این مجموعه در برگیرنده مقالاتی از اساتید ادبیات ایرانی درباره سعدیه. مجموعه 60 مقاله جواد مجابی در حوزه نقد هنری که از دهه 40 به صورت پراکنده چاپ شده بود، از سوی نشر بهنگار به عنوان سرآمدان هنر نو در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد. عباس بختیاری، بازیگر تئاتر و نوازنده دف، سال هاست به پاریس مهاجرت کرده. او از اولین روزهای انقلاب ایران به سازمان چریکهای فدایی خلق پیوسته بود و بعد چند باری به زندان افتاد و در نهایت از اعدامهای اوایل دهه 60 جان به سلامت برد و از ایران خارج شد. سال هاست مشغول فعالیت‌های هنریه، اما حالا با انتشار کتابی به نام سیانور، وقایع سیاسی اون سالها رو با زبانی پرکشش و خوشخوان و ساده و عکس‌های منتشر نشده زیادی در چاپی پاکیزه منتشر کرده. عباس بختیاری، نویسنده سیانور، مهمان این هفته ماست.
رگبار مسلسل شیشه بزرگ اتاق نشیمن را خرد کرد و شیشه ها پخش زمین شد. من و فرزانه وحشت زده از خواب پریدیم. صدای شلیک گلوله و زنگ ممتد در خانه توی سرمان می پیچید. گیج بودیم، هراسان بلند شدیم، با عجله تمام کاغذها و نوشته‌ها و کروکی بانک ملی رش را که زیر بالش مخفی کرده بودم به او دادم. افراد مسلح سپاه عربده‌کشان از پشت بام‌ها ریختند توی حیاط. فرزانه که 6 ماه حامله بود سریع همه کاغذها را در لباس زیرش جاسازی کرد. صدای پوتین‌ها نزدیک‌تر می‌شد. یک بار هجوم آوردند به داخل خانه. قزل داد زد: پسر مش حسینه. و از راه رو خیز برداشت و اسلحه را از دست یکی از پاسدارا بگیرد که پاسدار دیگری سینش را نشانه گرفت و شلیک کرد و قزل افتاد روی زمین. دیدم که دایره قرمز خون روی پیراهنش بزرگ می شد. یکو ته قنداق جرسه کوبیده شد توی صورتم. ساق پاهایم سوخت و افتادم روی زمین. زمین پر از خورده شیشه بود. دستی صورتم را با زور فشار داد و انگشتش را فرو کرد توی دهانم تا سیانوری را که نبود بیرون بکشد. 5:30 صبح 31 شهریور ماه 1361 بود. خانه تیمی سازمان چریکهای فدای خلق ایران در کوچه قدیمی یکی از محله‌های شهر رشت.
آنچه که شنیدید بخشایی بود از کتاب سیانور نوشته ی عباس بختیاری. خیلی خوش آمدین آقای بختیاری به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. این کتاب بخشی از زندگی شماست که از چند سال پیش از انقلاب تا چند سال بعد از انقلاب رو در بر میگیره و حاوی ماجراهایی است که بر شما رفته به عنوان یک جوانی که در اون سالها با انقلاب رو در رو میشه و به یک سازمان سیاسی هم گرایش و تمایل داره و سرکارش به زندان میفته. آیا همه اینها وقایع واقعی است که برای خود شما اتفاق افتاده یا بخشی از اینها حاصل بر حال تکنیک داستان پردازی یا به اصطلاح تخیل هم هست یا وقایع دیگران هم هست؟
خب همونجوری که شما هم اشاره کردین یه اتوبیوگرافی دقیق بدون اینکه کوچکترین موردی تصویر ذهنی باشه. در واقع کتاب زندگی تلخ و غم‌انگیز من هست به عنوان یک جوان ایرانی در اون سالها، از کودکی که خب در یک محله خیلی فقرآلوده به دنیا آمدم و بعدم بزرگتر که شدم پیوستم به یک سازمان سیاسی که خب موقع سازمان چریکای فدای خلق ایران بود و تمام در واقع حوادث و رویدادهای تلخی که بر من و همچنین بخش مهمش همسر من بود که در کتابم آمده، متاسفانه فرزند ما هم از دست رفت در این میان.
خب آقای بختیاری، این کتاب در واقع یک برشی هست از یک دوره تاریخی ایران هم در این حال. به نظر میاد که شما بیش از این که بخواید زندگی‌نامه خودتون رو برای خواننده تعریف بکنید، انگار خواستید که یک چیزی رو از فراموشی نجات بدید یا یک مقطعی رو از دورانی که شما شاهدش بودید.
کاملا دقیق این تعبیر، به این دلیل که من در واقع بهانه هستم و قهرمان‌های این ماجرا اون کسانی هستن که خب جان باختن و تمام در واقع مسائلی که تو این کتاب بازگو شده و تأکید شده در حقیقت زندگی دیگرانه. درسته که به خود منم پرداخت شده تو این کتاب و چاره‌ای هم نداشتم، من به خاطر اینکه هویت ببخشم به این کتاب ناچار شدم که اپیزود بندی کنم و خودم رو در واقع بهانه بکنم برای تصویر کردن اون چی که تو اون دوران بر ما گذشت.
ساختار این کتاب به صورت قطعات کوتاه کوتاه و تیتر بندی شده طراحی شده و به نظر میاد که بیشتر سعی کردید با کنار هم گذاشتن خاطرات پراکنده، اما در این حال یه جورایی پیوسته این تصویر رو بازسازی بکنید، نه به صورت یک مثلا اتوبیوگرافی که به صورت کلاسیک روایت میشه.
کاملا درسته، به خاطر اینکه من پس از اینکه نوشتم رو به پایان رسوندم، آمدم دیدم که خب بعد از تجربه سینمایی خودم در واقع استفاده بکنم، حدود 34 صفحه رو اصلا حذف کردم از این کتاب، چون اپیزود بندی کردم و به خاطر اینکه تاثیرگذاریش رو ببرم بالا اومدم خودداری کردم از بازگو کردن چیزهایی که قبلا در کتاب‌ها توسط دیگران بازگو شده، نظیر وضعیت بد بهداشتی زندان‌ها یا نمیدونم دفعات گوناگونی که ما بازجویی رفتیم، کوشش کردم اجتناب بشه به خاطر اینکه خواننده در واقع اون تانسیون اون اثرگذاری که تو نوشته هست رو بگیره و از موضوع اصلی خارج نشه.
یک نثر بسیار ساده و بیالایشی کتاب سیانور داره، کتابی که شما نوشتید، انگار که شما نشستید و حرف میزنید و خاطره تعریف میکنید و کسی اینها رو ضبط و ثبت کرده. علت انتخاب این شکل نوشتن چی بود؟ آیا تشخیصتون این بود که این جور صحبت کردنی صمیمانه تر هست یا بهتر خواننده رو درگیر میکنه، یا اینکه به دلیل اینکه اولین تجربه نوشتاری شما بوده ظاهرا به این فرم این رو شما نوشتید؟
نه، تجربه من توی زندگی خارج از کشور در واقع این رو به من داد که برای نوشتن این کتاب نهایت در واقع سادگی رو به کار ببرم. فکر کردم که اون زبانی که خود من روزمره دارم تو این کتاب به کار ببرم، تا اینکه فکر کنم خب حالا چه واژه‌ای میتونه زیباتر باشه.
خب آقای بختیاری، کتاب شما مملو از ماجراها و حوادث بسیار پرتب و تابی که در اون سالهای پرتنش در ایران میگذره، در فاصله 56, 57, 58 و 59، و حامل روایتهایی است از اعدامها، از شکنجهها، از کشتهها، از آدمهایی که از بین رفتن، جوانها و خانوادهایی که از بین رفتن، استعدادهایی که به دلیل درگیریهای سیاسی از بین رفتن. در چنین روایتهایی روایتگر یا خاطرگو معمولا مغلوب حسهای خودش ممکنه بشه، مغلوب انبوه عواطف بشه، به خصوص در داستان شما که پر از کشته شدن دوستان و هم محلی ها و آشنایانتون. چقدر شما سعی کردی که نذاری که این روایت آغشته به یک سوگه نگری بشه؟
من حقیقتش وقتی که کتاب تموم شد بستمش، ازش فاصله گرفتم، یک ماه بعد شروع کردم دوباره خوندن و فکر کردم اون صداقتی که در اون آدم ها بود و اونجوری جانشون رو گذاشتن و رفتن، باید توی نوشته کاملا مشهود باشه، کاملا به کار گرفته بشه.
خب شما فکر میکنید روایت اون روزهای سخت و دشواری که شما پشت سر گذاشتین و اون سالها برای نسل امروز که فاصله گرفته از همین ادبیاتی که شما میگید مثلا همرزمان، الان این ادبیات به هر حال در بین نسل امروز رواجی نداره یا طرفداری نداره، ورود به رزم و مبارزه و اینها، فکر میکنید روایت اون سالها برای نسل امروز که کتاب شما رو در دست میگیره چه دربر داره و چه حرفی داره؟
من به یه چیز دیگه فکر کردم. من فکر کردم 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، نهایتاً 20 سال دیگه در واقع نسل من وجود نداره، ما رفتیم و بهتر این به عنوان یه سند بمونه. حالا میتونه تو کتابخونه‌ها باشه، در فردای ایران شاید این امکان پیش بیاد به عنوان یک سند دوباره منتشر بشه، این بمونه و نسل‌های بعد مطالعه کنن. نسل میانی یعنی نسل بعد از ما بیشتر طالبه بدونه تا این نسل جوان امروز.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با عباس بختیاری نویسنده کتاب سیانور بود. سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته